این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
آیا پسرک توجهی به این التماس ها می کرد؟ درست همانقدر که شما در یک ساحل شنی به تک تکشن ها توجه می کنید. هر کسی که توی کلش به اندازه یک موش عقل داشته باشد میفهمد که از یک بچه 3 ساله نمی شود توقع داشت که از چشم پدر 30 سالش به دنیا نگاه کند و عکس العمل نشان بدهد. ولی این دقیقا همان کاری بود که این پدر می کرد. این کار مسخره است. پدر بالاخره متوجه قضیه شد و از خودش پرسید: این پسر چه می خواهد؟ چطور می توانم آنچه را که می خواهم با آنچه را که او می خواهد به هم پیوند بزنم؟ موقعی که پدر به این موضوع فکر کرد، کار خیلی آسان شد. پسر عاشق سه‌چرخه اش بود و دلش می خواست سوار آن شود و در پیاده روی جلوی خانه بالا و پایین برود. 3-4 خانه آن طرفتر پسرک بزرگ و گنده‌ای بود که مدام سعی می کرد این بچه را از سه‌چرخه اش پایین بکشد و خودش سوار شود. طبیعتاً این پسر کوچک جیغ زنان پیش مادرش می رفت و مادر ناچار می شد بیاید و آن پسر گنده را از سه‌چرخه پیاده کند و پسر خودش را روی آن بنشاند. این ماجرا تقریباً هر روز تکرار می شد. این پسر بچه چه می خواست؟ برای جواب دادن به این سوال به شرلوک هولمز نیازی نیست. غرور، خشم و احساس مهم بودن در پسرک باعث می شدند که او دلش بخواهد از آن گندبک انتقام بگیرد و پوزش را به خاک بمالد. بنابراین وقتی پدر به او قول داد که اگر آنچرا که مادرش به او بدهد بخورد قوی می شود و می تواند دمار از روزگار آن پسر برآورد، پسرک تردید نکرد. حالا دیگر اگر مادر به او اسفناج، گل کلم و ماهی نمک سود هم می داد می خورد. فقط به این امید که بزرگ شود و آن گندبک را شلاق بزند و هر چند بار که دلش می خواهد از او انتقام بگیرد. بعد از حل این مسئله پدر و مادر به سراغ مشکل دیگر رفتند. پسرک عادت داشت رخت خوابش را خیز کند. او شبها کنار مادر بزرگش می خوابید. صبحها مادر بزرگ بیدارش می کرد، دست به ملافه می زد و می گفت: ببین جانی، ببین دوباره دیشب چه کردی؟ و پسرک می گفت: نه من نکردم، تو کردی. تنبیه و کتک و سرزنش و این که پدر و مادرت نمی خواهند تو این کار را بکنی هیچ تأثیری در پسرک نداشت و رخت خوابش را خشک نگه نمی داشت. بنابراین والدین او از خودشان پرسیدند: چه کار می توانیم بکنیم که پسرک خودش دلش بخواهد رخت خوابش را خشک نگه دارد؟ پسرک چه می خواست؟ ابتدا اینکه دلش می‌خواست به جای لباس خواب بلندی که شبیه لباس خواب مادر بزرگ بود مثل پدرش پیژاما بپوشد. مادر بزرگ که از شب دراری پسرک به ستوه آمده بود با کمال میل قبول کرد برای او پیژاما بخرد، به شرط آنکه او دست از شب دراری بردارد. بعد پسرک برای خودش رخت خواب مستقلی خواست. مادر بزرگ مخالفتی نکرد. مادرش او را به مغازه‌ای در بروکلین برد. به دختر فروشنده چشمکی زد و گفت: ما اینجا یه آقا کوچولو داریم که دلش می‌خواهد برای خودش خرید کند. دختر فروشنده منظور مادر را فهمید و سعی کرد احساس مهم بودن را در پسرک تقویت کند و گفت: مرد جوان، چه کمکی از دستم برمی‌آید؟ پسرک خودش را صاف نگه داشت تا چند سانت بلندتر به نظر برسد و گفت: می‌خواهم برای خودم رخت خواب بخرم. موقعی که فروشنده همان رخت خوابی را برایش آورد که مادر خیال داشت بخرد، کودک را به خریدن آن ترغیب کرد. رخت خواب را روز بعد تحویل دادند و آن شب وقتی پدر به خانه برگشت، پسرک به طرف او دوید و فریاد زد: بابا بابا، بیا به اتاقم و رخت خوابی را که خریدم ببین. پدر همینطور که به رخت خواب نگاه می کرد یاد توصیه چارلز شواب افتاد که گفت از صمیم دل تأیید و در تحسین مبالغه کنید. پدر گفت: مطمئنم که این رخت خواب را تر نخواهی کرد. اوه نه نه، این رخت خواب را تر نخواهم کرد. پسرک سر قولش ماند، چون در این مورد غرورش درگیر مسئله بود. این دیگر رخت خواب خودش بود و تنها خودش آن را خریده بود. حالا دیگر مثل یک مرد کوچک پیژاما می پوشید و می خواست مثل یک مرد رفتار کند و همین کار را هم کرد. یک پدر دیگر یعنی کیتی دوچمن، مهندس مخابرات که در کلاس های این دوره شرکت می کرد، نتوانست دختر 3 ساله اش را وادار به خوردن صبحانه کند. روش های معمول سرزنش، التماس و نوازش اثر نداشت. بنابراین والدین از خودشان پرسیدند چطور کاری بکنم که او خودش بخواهد این کار را انجام دهد؟ دخترک عاشق این بود که از مادرش تقلید کند و بداند که بزرگ شده است. بنابراین یک روز صبح او را روی صندلی گذاشتند و وادارش کردند صبحانه را تهیه کند. درست در آن لحظه حساس که به درد روانشناس ها می‌خورد، پدر وارد آشپزخانه شد و دید که او دارد حریره را آماده می کند. دختر به محض اینکه پدرش را دید گفت اوه پاپا ببین، امروز صبح من دارم حریره درست می کنم. و 2 پیاله بزرگ حریره را بدون آن که یک ذره نق بزند خورد. چون به این کار علاقه پیدا کرده بود، او با تهیه حریره به نوعی اظهار وجود کرده بود. ویلیام ونیتر یک بار گفت اظهار وجود نیاز اساسی طبیعت بشری است. چرا این روش و تفکر را در معاملات تجاری خود در نظر نمی گیریم؟ وقتی فکر درخشانی به ذهنمان می رسد، به جای آن که دیگران را وادار سازیم که بدانند آن فکر متعلق به ماست، چرا کاری نکنیم که فکر کنند آشی است که خودشان پختند؟ در چنین وضعی آن را مال خود می دانند، دوستش دارند و 2 پیاله از آن را خواهند خورد. یادتان باشد ابتدا در دیگران شوق انجام یک کار را برانگیزید. کسی که می تواند این کار را بکند دنیا را در چنگ خود دارد. کسی که ندارد باید این راه را تک و تنها طی کند. اصل 3، در دیگران شوق انجام یک کار را برانگیزید. در یک کلام، فنون اساسی در رفتار با مردم. اصل 1، انتقاد، سرزنش و گلایه نکنید. اصل 2، به دیگران تحسین صادقانه و صمیمانه ببخشید. اصل 3، در دیگران شوق انجام یک کار را برانگیزید. بخش 2، 6 روش برای آنکه مردم را وادار کنید دوستتان بدارند. فصل 1، این کار را بکنید تا همه جا مقدمتان را گرامی بدارند. برای اینکه بفهمید چطور می شود دوست پیدا کرد، چرا این کتاب را می خوانید؟ چرا فنونی که بزرگترین فاتح میدان دوستیابی در دنیا به کار می گیرد مطالعه نمی کنید؟ او کیست؟ ممکن است همین فردا او را ببینید که دارد توی خیابان به طرف شما می آید. به 10 قدمی او که می رسید، دمش را برای شما تکان خواهد داد. اگر بیستید و به پشتش ضربه‌ای بزنید، از شوق از جا می پرد و سراسیمه سعی می کند به شما نشان بدهد که چقدر دوستتان دارد و شما می دانید که پشت این نمایش عاطفه در او هیچ انگیزه جز محبت وجود ندارد. او نمی خواهد برایش املاک و مستغلات بخرید و نمی خواهد با او ازدواج کنید. آیا هیچ وقت به این موضوع فکر کرده اید؟ که سگ تنها حیوانی است که برای گذران زندگی نیاز ندارد کاری بکند. مرغ باید تخم بگذارد، گاو باید شیر بدهد، قناری باید آواز بخواند، ولی سگ با هیچ چیز جز عاشقی عمر خود را سپری نمی کند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
5 ساله که بودم پدرم توله سگ زرد پشمالویی را به قیمت 50 سنت برایم خرید. او نور و شادمانی دوران کودکی من بود. هر روز بعد از ظهر حدود ساعت 4:30 به آن چشم‌های قشنگش که به جاده دوخته شده بود سر راهم می‌نشست و به محض اینکه صدایم را می‌شنید و یا مرا می‌دید که قابلمه غذایم را تکان می‌دهم و می‌آیم، مثل تیری که از چله کمان در برود نفس زنان از تپه جلوی خانه بالا می‌آمد تا از من استقبال کند و با شادی و وجد دور و بر من جست و خیز کند. تیپی 5 سال تمام یار غار من بود، تا آنکه در آن شب غمبار که هیچ وقت فراموش نمی کنم 10 متر پشت سر من راه می آمد که سائق او را کشت. مرگ تیپی فاجعه دوران کودکی من بود. تیپی، تو هیچ وقت درباره روانشناسی کتابی نخوانده بودی، نیازی به این کار نداشتی. تو با غریزه ای الهی می دانستی که می توانی با علاقه و توجه خالصانه به مردم در ظرف 2 ماه بیشتر از همه مردم دنیا دوست پیدا کنی. بگذارید تکرار کنم، در ظرف 2 ماه با علاقه و توجه خالصانه به مردم می شود بیشتر از همه مردم دنیا دوست پیدا کرد. با وجود این، صدها تن را می شناسید که همه عمرشان را این طرف و آن طرف می گردند و سعی می کنند مردم را به زور به خودشان علاقمند کنند. البته این روش اثر ندارد، مردم به شما علاقه پیدا نمی کنند. آنها به من علاقه ندارند، بلکه به خود علاقمند هستند، صبح، ظهر و شب. شرکت مخابرات نیویورک روی مکالمات تلفنی آن شهر تحقیق دقیقی کرد تا ببیند مردم از چه کلمه‌ای بیشتر از همه استفاده می کنند. حتما حد زده اید. من. در 500 مکالمه تلفنی کلمه من 3900 بار تکرار شده بود. موقعی که به یک عکس دست جمعی نگاه می کنید، اول از همه دنبال عکس چه کسی می گردید؟ اگر همه سعیمان این باشد که مردم را تحت تأثیر بگیریم و کاری کنیم که آنها به ما علاقمند شوند، هرگز دوستان صمیمی و واقعی نخواهیم داشت. دوست واقعی را با این شیوه نمی شود به دست آورد. ناپلئون این قضیه را امتحان کرد و در آخرین ملاقاتش با جوزفین گفت: من بیشتر از هر کس دیگری در دنیا ثروت داشتم و با این همه در این لحظه تو تنها کسی هستی که می توانم به او تکیه کنم. و مورخان شک دارند که ناپلئون حتی توانسته باشد به جوزفین هم تکیه کند. آلفرد آدلر، روانشناس مشهور اتریشی، کتابی نوشته است با عنوان زندگی برای شما چه معنی باید داشته باشد. در آن کتاب او میگوید کسی که به هموطنانش علاقه ندارد در زندگی بیشترین مشکلات را پیدا می کند و بیشترین آسیب ها را هم به دیگران می رساند. همه شکست های انسانی از چنین افرادی سرچشمه می گیرند. شاید هزاران خروار کتاب روانشناسی بخوانید و هرگز به جمله‌ای پرمعنی تر از این بر نخورید. گفته آدلر به قدری پرمغز است که می‌خواهم آن را تکرار کنم. کسی که به هموطنانش علاقه ندارد در زندگی بیشترین مشکلات را پیدا می‌کند و بیشترین آسیب‌ها را هم به دیگران می‌رساند. همه شکست‌های انسانی از چنین افرادی سرچشمه می‌گیرد. یک بار در دانشگاه نیویورک در دوره داستان کوتاه نویسی شرکت کردم و در فاصله آن دوره سردبیر یکی از مجلات معروف برای شاگردها صحبت کرد. او گفت می تواند هر روز 1-2 جین قصه را که روی میزش تلمبار می شوند بردارد و پس از خواندن چند پاراگراف بفهمد که آیا نویسنده مردم را دوست دارد یا نه. او می گوید اگر این نویسنده مردم را دوست نداشته باشد، مردم هم قصه های او را دوست نخواهند داشت. این سردبیر کارکشته در طی سخنرانیش درباره داستان نویسی 2 بار مکث کرد و عذر خواست که دارد ما را موعظه می کند. او گفت من دارم همان چیزی را به شما می گویم که واعظ کلیسا می گوید، ولی یادتان باشد که اگر می خواهید نویسنده موفقی باشید، باید مردمتان را دوست داشته باشید. اگر این قاعده در داستان نویسی مستاق دارد، مطمئن باشید که در گفتگوی رویاروی با مردم هم حقیقت دارد. یک شب، آخرین باری که هوارد سورستون در تئاتر برادوی روی صحنه رفت، در اتاق رختکن با او صحبت کردند. سورستون استاد شناخته شده تردستی در دوران خود بود. 40 سالی می شد که در سرتاسر جهان سفر کرده و مردم را مجذوب تردستی های خود کرده بود. بیش از 60 میلیون نفر برای تماشای نمایش های او ورودیه پرداخته بودند و او توانسته بود تقریباً 2 میلیون دلار سود به جیب بزند. از آقای سورستون خواستم راز موفقیتش را به من بگوید. تحصیلات او مسلماً تأثیری در این قضیه نداشت. چون پسر بچه کوچکی که بود از خانه اش گریخت. کارگر دوره گرد بود. توی جعبه های کاه می خوابید. برای غذا در خانه ها را می زد و گدایی می کرد. و خواندن را با علائمی که روی بدنه واگن‌های قطار می‌زدند یاد می‌گرفت. آیا او دانش خارق‌العاده‌ای در شعبده بازی داشت؟ خیر. صدها کتاب درباره شعبده بازی نوشته شده بود و خیلی‌ها بسیار بیشتر از او اطلاعات داشتند. ولی او 2 امتیاز داشت که دیگران نداشتند. اول، آنکه او این توانایی را داشت که شخصیت خود را همانطور که هست روی صحنه به نمایش بگذارد. او شومن بلفطره بود و ذات بشر را می شناخت. هر کاری که انجام می داد، هر حرکتش، هر تغییر صدایش، هر بالا بردن ابرویش، قبلاً با دقت تمرین شده و ساعتها روی هر یک از حرکاتش وقت صرف کرده بود. ولی از همه مهمتر این که سورستون، فطرتاً به انسان‌ها علاقه داشت. او مثل بسیاری از تردست‌ها نبود که به تماشاگرها نگاه می‌کنند و به خودشان می‌گویند خب اینها یک مشت گاو و گوساله‌اند و من می‌توانم سر همه‌شان کلاه بگذارم. شیوه سورستون به کلی فرق داشت. او هر بار که روی صحنه می‌رفت به خود می‌گفت ممنونم که این آدم‌ها آمده‌اند مرا ببینند. آنها این امکان را برایم فراهم می کنند که زندگیم را به مطلوب ترین شکلش ادامه بدهم و من هم بهترین بخش وجودم را به آنها هدیه می دهم. او به من گفت هرگز قدم به صحنه نگذاشته است مگر اینکه بارها و بارها به خود گفته است من تماشاگرانم را دوست دارم. من تماشاگرانم را دوست دارم. مسخره است. یاوه است. شما می توانید هر چه دلتان می خواهد فکر کنید. من فقط دارم دستورالعملی را که یکی از مشهورترین تردست های تاریخ از آن استفاده می کرد بدون هیچ گونه تفسیری برای شما نقل قول می کنم. جورج دایک اهل نورس وارن پنسیلوانیا پس از 30 سال خدمت موقعی که شاهراه جدیدی از وسط منطقه تجاری که او کار می کرد گذشت ناچار شد بازنشسته شود. خیلی نگذشت که بازنشستگی به شدت کسلش کرد. برای همین سعی کرد ساعاتش را با نواختن ساز پر کند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com